تاهرین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خاموش کردی؟ خودش من سرش میشه خاموش کنه. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. خب اینات بفرمایید اون صفحه 21 ما رسیدیم به بحث مثال دیگر. تا اگر اجازه بفرمایید برای اینکه دم در فضای بحث قرار بگیریم که در جلسه قبل چه کار کردیم، از ابتدای صفحه اگر دقت بفرمایید دو سه خطیشو بخونیم. نتیجه بحثمون به اینجا خط شده که به طور خلاصه میتوان گفت نتیجه این نظری که طبق اون نظر هرچند حجیت قول لغوی، به تعبیر دیگه ظن حاصل از قول لغوی در تفاصیل معانی براش روشن نیست، اما عدم حجیتش هم براش روشن نیست. به طور خلاصه میتوان گفت نتیجه این نظر آن است که فقیه برای درک تفاصیل معنای یک لفظ به کلیه عواملی رجوع میکند که بتواند چیش میشه که خاموش میشه؟ صوتی شدین امروز چی بارگذاری بشه؟ به کلیه عواملی رجوع می کند که بتواند مقصود گوینده را برای او بیان نماید. به همین جهت است که می توان گفت که در روش تحقیق مرحوم شیخ در لغت یعنی در واژه یا لغتی که موضوع حکم شرعی قرار گرفته است. ولی جلسه قبل هم عرض کردیم ما که فقه و لغه کار نمی کنیم، که بحث لغت شناسی من دون توجه به این که محل عروض حکم شرعی است که الان مد نظر ما نیست. اینو حواستون باشه. پس می توان گفت که در روش تحقیق مرحوم شیخ در لغت اصالت با معنای عرفی نیست. خب این قشنگ مشخصه که مقید به مقامه، ببخش، بلکه اصالت در معنایی است که در استعمال شارع. خب لذا شما نمیتونید از ظرفیت هایی که اخبار دارن غافل باشید. به عنوان موضوع حکم برای لفظ شکل میگرد، یعنی اصالت با این. یه مثالی زدن ایشون از رساله لازرر مرحوم شیخ، مثال دیگر این بحث را اناد بفرمایید چند خطی بخونیم بعد توضیح. مثال دیگر این بحث را می توانید در عملکرد مرحوم شیخ در مکاسب محرمه در بحث غنا مشاهده کنید. پس اگر بخوایم مدعا را به این شکل می نویسیم که مدعا عدم اصالت قول لغوی و اصالت معنای مستفاد از استعمال شارع. مثال دیگر این بحث را، این اصالت ندارد اما معناش این نیست که نسبت به آن کاملا بی‌توجه هستیم. نه، داریم چی میگیم؟ داریم میگیم اصالت نداره. شما نپذیرفتید که ظن حاصل از قول لغوی حجت باشد تا به عنوان یکی از عوامل در بد و امر خودش را به شما نشون بده. مثل و زمانی که شما دارید میگید مثلا فرض کنید اینا همه اون روایت هایی هستن که توی این بحث اقتضای حجیت را دارن، از همه شون نسبتشون باید با همدیگه چی بشه؟ لحاظ اونجور نیست. شما حجیت برامون ثابت نشد.
تا بیایم بگیم آما شما میخواید موضوع رو بشناسید، چه عناصری دارید؟ الف ب جیم. الف و ب جیمی که همشون هم لاقلیه و نفسه چی هستند؟ حجتن. اینجور نیست. ما میگیم نسبت به قول لغوی بی توجه نیستیم، اینا میگیم، اما اصالت هم براش قابل نیستیم. اصالت هم برای چی قابلیم؟ برای معنای مستفاد از استعمال شارع. اگر این اصالت دارد، بعد قول لغوی چجور خودش را نشون میده؟ شما معنایی را که نتیجه گرفتید یه تبصره داره، معنایی را که نتیجه گرفتید یه تبصره داره. تبصرهش چیه؟ نمیتونه در تنافی با این معنا باشه، یعنی تباین علاوه از چی داشته باشه؟ کلیت داشته باشه. که اگر این بود که نباید از این واژه کمک میگرفتن، باید از یه واژه بفرمایید دیگری کمک، یعنی انقدر بین هما بونون بعید چی نمیتونه باشه، چون اصلا دیگه مصحح استعمالش از بین میره. چون به هر حال نگاه کنید وقتی شما دارید از یک واژه استفاده میکنید، یه تناسباتی با اونچه که میخواید اراده کنید باید چی داشته باشه، لذا تنافیش قابل قبول نیست. چون اگر تنافی داشته باشه که این واژه رو استفاده نمیکرد، باید میرفت یه چی یه واژه دیگری استفاده میکرد. مثلا نه برای این بحث، ولی قبلا هم براتون گفتم، بالاخره رشوه به لحاظ معنای عرفی خودش یه ظرفیت هایی داره که ممکن است شما از اونا بهره گرفته باشید. ببینید صحبت رو تفاصیل معانیه و لذا میگیم نمیتونه کلن چی داشته باشه؟ تنافی داشته باشه. میاد نرشوه و لیتحرک من منزلهی لیسکنهوفی، طرف اومده اول بازار صبح زودتر نشسته بساط پهن کرده، نرشوه، ما رشوه بهش میدیم، رشوه بهش میدیم که چکار کنه؟ لیتحرک من منزلهی، از جاش پاشه تا چی؟ فیسکنهو، خودم بشینم من بساط پهن کنم. رشوه نیست، رشوه اصطلاحی ما چی؟ نیست. رشوه اصطلاحی ما نیست میدونید یعنی چی های زراعت؟ یعنی بر اساس قیودی که مستفاد از استعمالات اشاره بوده است، اصلا اون نیست، چون ما روایت عمار بن مروان هم مثلا داشتیم تو اون بعد. ولی بالاخره خود این ماده یه ظرفیتی داره به لحاظ لغوی، الوصلت و الال حاجه، پس نمیتواند اون تفسیره، نمیتونه در تنافی چی باشه؟ کلی باشه. بله ممکنه از جهت اطلاق یا تغییر نسبت به متعدد شارع عنایت چی خاصی داشته باشه، این حواستون باشه. چیه؟ عدم تنافی شد. نه خب تطبیق که ما داریم تفاوت‌هایی را ادعا می‌کنیم، اصلا ما میگیم مثلا همون رشوه را، حالا بعدا احتمالا آجاقا رشوه را بنویسن، مثلا جغل اطلاق داره نسبت به این که به ازای حق باشه، به ازای باطل باشه، به ازای حکم باشه، در غیر حکم باشه، همه این اطلاق داره. نصف که شما میگید این اطلاق شما به لحاظ اون موضوع حکم شرعی خصوص چی؟ خصوص باطل، دیگه تطبیق نمی کنه، تفاوت داره از جهت اطلاق داره. نه دردی نداره، نه نه بله، حالا فعلا در ذهنتون باشه، سوالتون فعلا در ذهنتون باشه، بله ارتباطی با اون بحث نداره، حداقل با حقیقت شرعیش که قطعا ارتباط نداره، اگر زمان رو درش خصوصیت قائل باشید احتمالا منظور شما حقیقت متشرعی اینطور چیز باشه. حالا فعلا اجازه بدید مثال دیگر این بحث رو میتوانید در عملکرد مرحوم شیخ در مکاسب محرمه در بحث غنا مشاهده کنید. او اگرچه در تحقیق خود در باب معنای لغوی غنا به صوت لهوی و باطل قائل شده است، به عنوان مثال مثلا شما در هم بحث رشوه را اگر عنایت بفرمایید از جهت اینکه خصوص آنچه را که شما میگویید در لغت در بیاد که هیچ معنی نداره، چون اطلاق داشت، شما دارید یک بخش خاصیش را محل عروض چی قرار میدید؟ محمول شرعی قرار میدید. اینجوری حالا بعدا ایشون میگه به من بگید غنا چیه، از من بپرسید غنا چیه، من دو تا کلمه میگم، میگم چی؟ از صوت اللحظه. خب یه تحریقی وجود دارد بین این که در این که نسبت بین غنا و صوت لحوی چطوریه؟ خیلی اختلاف بود، اینا چیز کردم زیاد گذاشتم، اختلاف هم در عبارات لغویین هم در عبارات فقه ها. مرحوم شیخ میگه ببینید به نظر ما رابطه تساویه، هرچند ظواهر عباراتشون با هم اختلاف داره، ولی من اگر ازم بپرسید چی خروجیشه من میگم رابطه تساویه. پس یه اجتهادی داره خودش در کلمات فقها و در کلمات چی لغویه. پس نظر خودش روشن. یه عده میگن غنا عمه، یعنی یه موقعی هست غنا داریم صدق میکنه، صوت لحوی صدق نمیکنه. یه عده میگن چیه اخص. مرحوم شیخ میگه ببینید هر کدومش، اصلا هر اونی که تو میگی دیگه بهتر از این، من معتقدم اینه، ولی تکلیف ما طبق این دیدگاه و طبق این دیدگاه هر دو چیه؟ روشنه، همش به یه نقطه برمیگرده و اون اینه که اگر صحبت سر موضوعیست که محل عروض حکم شرعیست، اگر صحبت سر اینه، این باید این قیود رو داشته باشه از صوت و لحوی. حالا میخواد اسمش غنا باشه تو همه افرادش، میخواد رابطهش اهم باشه، میخواد رابطهش چی باشه اخص باشه. ببین عدم اصالت تحقیق خودش، اصالت نداد به تحقیق خودش. من حالا بخوام تعبیر کنم، ورای مبانی موجود داره مسئله رو چکار میکنه؟ بفرمایید حلش میکنه و آن را اقوا میداند، اگرچه در تحقیق خود در باب معنای لغوی غنا به صوت لحوی و باطل قائل شده است و آن را اقوا میداند، اما در فرایند استنباط حکم مربوط به غنا به معنای لغوی اصالت نداده. صفحه بعد میرسیم تعبیر دقیق ترش اینه، به اجتهاد خودش در لغت اصالت نداره. تعبیر دقیق ترش اون چیزی که در صفحه بعد میاد و معنا اصالت نداده، معنای ظاهر از اخبار را در مقام حاکم میکند. من اتفاقا دارم خواستم بگم یادم رفت، همون که الله اکبر تقدیر پروردگار، مثلا روایات متعددی را ایشون نقل میکنن برای اثبات این که بگن آقا جهت عروض حرمت این قیده بوده. خب سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الغنا و قلت انهم یزعمون ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم و اینا تا آخر ازت فرمان کذب. بعد تحلیل مرحوم شه میگن حالا این جملات معناش چیزیه که اینجور تکذیب کنن، بعدش هم شروع میکنن آیه را استشهاد میارن که لو اردنا ان نتخذ لحوا لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین. بردش کجا؟ لحوا. روایت یونس اذا میز الله بین الحق و الباطل فاین یکون الغنا قال ما الباطل. خود طرف وجدان خودش رو حاکم کردن، لغو باطل، لغو زور وجتن بو قول از دور. سوال پرسیده حضرت تطبیق فرمودن کجا غنا. سألت الرضا علیه السلام عن السماء قال لأهل الحجاز فيه رأيان و هو في حيز الباطل والله. بعد یه توضیحی دارم و الملاح التي تسد عن ذكر الله. روایت بعدی کالغنا و ضرب الاوتار، دوباره از جهت چی تطبیق شد؟ لا قد يكون للرجل جاريه تلهيه و ما ثمنها الا كثمن الكلب. ببینید همش رو ظاهر و حاضر الاخبار به اسره ها حرمت الغناء من حیث اللهو و باطل. خب پس اصالت با معنای مستفاد از استعمال چیه؟ شارع. و می نویسند ظاهر هذه الاخبار به اسرها حرمت الغناء من حيث اللهو والباطل فالغناء وهي من مقوله الكيفيه للاصوات. داره تعریضی میزنه، داره نقد میکنه، داره رد میکنه کسایی که قائلا غناء امر محتواییه. ایشون میگه نه، غناء امر محتوایی چی نیست. کما سیجی و حالا این بعدن چیکار میکنیم توضیحش میدیم. ان کان مساویا لصوت اللهوی کما هو الاغوا، ان کان مساویا لصوت اللهوی والباطل کما هو الاغوا و سیجی فهو. میگه حرفی نداریم، هر چی غنا باشه حرامه، هر چی صوت لهوی باشه حرامه، اینا با هم دیگه هیچ فرقی هم چی نداره. و ان کان اعم، یعنی مواردی داریم که غنا صدق میکنه اما صوت لهوی صدق نمیکنه، وجب تغییده او، یعنی تغییدش به مواردی که چی صدق میکنه صوت لهوی، چون این بود که از ظاهر استعمال شارع استفاده میشه. کما انه لو کان اخس وجب التعدی عنه لمطلق الصوت الخارجه علی وجه الله، یعنی مواردی داریم که غنا نیست اما صوت لهوی چی صدق میکنه. میگه خب تکلیف روشنه، مستفاد از استعمال شارع هر چی صوت لهوی بود، میخواد اسمش غنا باشه میخواد چی نباشه. فالمحرمه، اونی که حرامه، اونی که حرامه، به همه اینها کامل داره به اعلا صوت اصالت شرع را در اینجا بیان میکنه. اونی که حرامه، ما کان من لحون اهل الفسوق والمعاصی، لحنی که به تعبیر خودشون به حسب وضع نوعی اون لحن برای مجالس اهل فسق و چیه اسیانه. و هو التي ورد النهي عن قراءه القران بها. دوباره تعریضی نسبت به اینکه غنا نمیتونه امر چی باشه محتوایی باشه، یعنی صحبت سر چه خواندن نیست، صحبت سر چگونه خواندنه. حالا میخواد قرآن باشه که اگر قرآن را جوری بخونید که نباید بخونید، اون اصلا ممکنه معصیتش مؤکد باشه. چرا؟ چون استخفاف به مغروبم هست. مثلا سواء ان كان مساويا للغناء او اعم او اخص ما ان الظاهر ان ليس الا هو. میگه دوباره همینجا وسطه، میگه من اگر ازم بپرسی اجتهادم به اینجا ختم شده با، ولی ببینید اجتهاد من در لغت اجتهاد در ظرف غیر حجت است که طبعش اجتهادش هم نمیتونه مبنا و معیار قرار بگیره. کی اجتهاد خروجش میتونه معیار بشه، مبنا بشه؟ زمانی که در ظرف چیزی واقع بشود که در کلی و نفسه چیز حجت بشه. موضوع اجتهاد رتبتا مقدمه بر خود اجتهاد است. دو تا فرض شما دارید مطرح. اجتهاد حجت است و اجتهاد در، اون دره اول رتبتا مقدمه. زمن حاصل از قول لغایی باید حجت باشه تا اجتهاد حاصل از یا اجتهاد در ظرف قول لغوی حجت باشه. اگر اخبار حجت نباشن اجتهاد در اخبار حجیتش چی؟ اگر اخبار حجت نباشن اجتهادی که موضوعش و ظرفش ظرف جریانش چیز غیر حجت باشه خروجیش هم حجت چی؟ نخواهد بود. ما ان الظاهر ان ليس الغناء الا هو. با اینکه من اگر ازم بپرسید من به همچین نتیجه رسیدم. و این اختلافات فيه عبارات الفقهاء و لغویین، اگرچه که عبارات فقها و لغویین حجت نیست. چیه؟ بگید مختلفه. من این برگه را حفظ نیستم دیگه، وقت نکردم. به لحاظ روش شناسی نوع برخورد و عمل کرد مرحوم شیخ حاکی از عدم اعتماد به قول لغویین، و اگر اعتماد به قول لغویین مطرح بود چی بود؟ دیگه معنی نزاهی ان لیس الا هو نداشتیم. چجوری پیش میرفتیم؟ میگفتیم آقا رابطه چیه؟ تساویه. نتیجه بررسی و ارزیابی من رسیده به این نقطه، نه اینکه بگه ببین این نظر منه ولی من که نمیتونم نسبتش بدم به اخبار، پس باید ورای مبانی رفتار کنم، بگم تو میگی چی، من میگم چی، اون میگه چی، بقیه چی میگن.
به لحاظ روش شناسی نوع برخورد و عملکرد مرحوم شیخ حاکی از عدم اعتماد به قول لغویین و عدم حجیت علم لغت در فرایند استنباط احکام است و به همین جهت است که تحقیق خود مرحوم شیخ به عنوان محقق
از آن اعتبار لازم برخوردار نیست که بتواند جز... ببین برخوردار نیست یعنی چی؟ یعنی او این کار را نمی کنه، او نمیاد بحث را بنده به دیدگاه شخصیش بکنه، او دیدگاه شخصیش در تحقیق معنای لغوی. چرا؟ چون از اعتبار لازم ثابت نشده براش که از اعتبار لازم ظرف اجتهادش برخوردار باشه، لذا بحث را بنده به دیدگاه شخص خودش نمی کنه. چرا؟ چون متوجه این نکته است که خروجی اجتهاد من متوجه برای اینه که ظرف اجتهاد من از اعتبار لازم چی؟ برخوردار باشه. در حالی که اگر این طرف ثابت نیست، این طرفش هم برای من ثابت نشد، امر ما دائر بود بین عدم اثبات حجیت و بفرمایید حجیت. به همین جهت است که تحقیق خود مرحوم شیخ به عنوان محقق از آن اعتبار لازم برخوردار نیست که بتواند جزء مناشأ ظهور باشد. به تعبیر دیگر، این به تعبیر دیگره داره منشأ برخوردار نبودن از اعتبار لازم را توضیح میده. میگه میده چرا؟ نه چون اجتهاد اوستا، چون اجتهادش رو ظرفی واقع شده که اون ظرف حجیتش ثابت نبوده. به تعبیری دیگر میتوان گفت اجتهاد در لغت ما ان ظاهر ان لیس الا هو، اجتهاد من بود، کما هو اقوا، نظر من بود، در فرضی قابل دفاع و حجیت آن قابل قبول است. یعنی چی؟ یعنی شما بیاید بهش چی بدید؟ اصالت بدید به اجتهادتون، اصالت بدید، او وقت بیاد در عرض بقیه عوامل قرار بگیره، اتفاقا خودش بشه طرف تعارض بقیه چیز عوامل. در صورتی که شما اصالت اگر باش قائل نشید از اول به عنوان یک ابزار مطرح نیست، از اول به عنوان یک ابزار، به عنوان یک عامل مطرح نیست. اینجا خودش هم نشون میده تو تفسیره، میگه اون خروجی رو گرفتی، فقط یه ارزیابی کوچیک بکن که در تنافی نباشه. این به تعبیر دیگر میتوان گفت اجتهاد در لغت در فرضی قابل دفاع و حجیت آن قابل قبول است که موضوع اجتهاد، موضوع اجتهاد یعنی موضوعی که اجتهاد میخواد درش واقع بشه، اینا ظرف اجتهاد، یعنی قول لغویین حجت و واجد اعتبار باشد، وگرنه محقق بعد از اجتهاد توی ظرف غیر حجت، توی موضوعی که از اعتبار لازم برخوردار نیست، به هر نظری برسد نمیتواند آن را به مقصود متکلم توضیح بده. در واقع اگر شما این واقعیت را نادیده بگیرید، نتیجه‌ای که میگیرید با ضریب بالایی از خطا است. در حالی که ما آخر صفحه بعد میگیم مبدأ حاکمش، مبدأ شناختی که در بحث حاکمه چیه؟ اطمینان. و اینکه شما همه بحثا بند کنید به اجتهاد خودتون در یک ظرفی که حداقل حجیتش ثابت نیست، این نمیتونید بگید ضریب خطاش چیه؟ پایینه. هنوز نرسیدیم تنافی رو، که تنافی رو پایین میگن، چون نباید شما بذارید این عوامل مختلفی که دارید تعارضشون غیر قابل حل بمونه. تنافی که میگیم یعنی تنافی مستقر را، اصالت بهش نمیدونه نگیره، ولی چی؟ نه ببین الان من این مثال برای تو میزنم، آخر همین صفحه اومده، میگیم آقا تعریف مشهور از غنا چیه؟ مد و صوت المشتمل علی ترجیح المطرب. مرحوم شیخ میگه این قید مطربه را میبینی، این آخر صفحه همین صفحه میگه این قیده که همه این عرابی ها سر همین قید مطربه است، و حاضر قید هو المدخل للصوت فی افراد الله. خب میگیم چی میخوای بگی؟ میگه اگر فقط ترجیح بود مطرب نبود، حرام است. اگر اصلا ترجیح هم نبود چه برسه به اینکه مطرب باشه؟ میگه حرام است. بعد میگه اونایی هم که میبینی فقط ترجیح ها گفتن مطربا نگفتم اراد بهی المقتضی للاعتراف، اونام همین منظورشون بوده و نیاوردن، داره حل مانع میکنه. میگه شاهد داری یا نداری؟ چون تو داری میگی اونام همینا میگفتن، میگه آره شاهد دارم، مرحوم مرحوم کرکی همینا گفته. یعنی گفته آقای علامه که داره اینجوری میگه منظورش اینه. ببین صحبت سر این نیست که دیدگاه مرحوم مرحوم کرکی حجت است یا حجت نیست، یه شخصی یه حرفی زده. صحبت سر این نیست که اگر شما میگید متنافی نباشه، تو که نپذیرفتی حجت باشه، چرا حالا دغدغه برات ایجاد شده که متنافی نباشه؟ میگه چون نمیتونی این را به عنوان مانع موجود در مقامت غیر قابل حل بذاری، باید بیای این تعارضه رو توضیح بدی، بگی آقا نها کن اینجا گفته لنرشوه، صرفا و صرفا داشته از ظرفیت های لغوی واژه بهره میگرفته، اساس در مقام بیان اون موضوع محمول شرعی مد نظر شما چی؟ نبوده است. این منظورمون اینه. حالا برسیم عبارت چه بخونیم دوباره اونجا وامیسیم. وگرنه محقق بعد از اجتهاد خود در یک ظرف غیر حجت، با این پیش فرض که قول لغوی حداقل حجیتش ثابت نیست، به هر نظری برسد نمیتواند آن را به مقصود متکلم نسبت داد. این نمیتواند را دیگه روشنه دیگه چیه، نمیتونه کردیم و شدی نیست که، نمیتواند یعنی نمیتواند علمی بدون ضرب خطا نیست، این ضرب خطاش چیه؟ بالاست. به همین جهت است که مرحوم شیخ به تحقیق خود که با تعبیر کما هو الاقوى آن را بیان کرده اصالت نداده و ظهور روایات را مترتب بر آن ننموده است. یعنی ظهور روایات مترتب بر این رابطه نیست که من اصلا اینم بهم نگید، یعنی شما اصلا کلمات لغوی را به من نگیدم، من اینو دارم از چی میفهمم؟ ظاهر هذه الاخبار به اصرها حرمت الغنا من جهت کونهی لهوان و لغوان و باطلا، پس اونی که حرامه از صوت و لهویه. حالا میگه این همون غناست، میگه میخواد غنا باشه تساوی، میخواد اهم باشه، میخواد چی باشه؟ اخص باشه. یعنی شما میتونید این سوالی رو بعد ازش بپرسی، اونم برای اصلا با ابهام جواب شما رو میده، میگه میخواد باشه میخواد چی؟ نباشه. بلکه به عکس الان وانسه ظهور روایات را در یک معنای خاص حاکم در مقام گردانی ظاهر این اخبار، کاملا عکس این روش را شما در کلمات فقهای دیگر میبینید. میبینید که مثلا مرحوم نه آی سیستانی حفظه الله اینجا اینجوری دارن این روش پاورقی با روش برخورد برخی دیگر از برخی از فقهای دیگر کاملا متفاوت است. به عنوان مثال ما میگیم محتوای اینا اصلا الان برامون مهم نیست، همونطور که تحقیق مرموشه تو لازره رو اصلا محتواش وارد نشدیم، اینم همینجور. فقط این تیکش رو نها کنید، در استظهار از گزاره لازرر و لازرار تحقیق خود را در معنای زرر و زرار اصالت داده. یعنی از قبل چی به کرسی استظهار نشسته است؟ از قبل تحقیقش در معنای لغت، و بر اساس آن فقره اول یه جور توضیح میده، بر اساس همون فقره دوم یه جور دیگه توضیح میده. حالا ما کارش ندارم خیلی، حالا اصول ندارم، یه لحظه اجازه بفرمایید. قول مشهور چیه؟ نه اونا که اصلا معتقده که همسوست با همینی که ما میگیم، خودش میگه اصلا اونا منظورشون همین بود. آخره بگم صفحه شاهده شکور یادم نیست 301 مثلا اینا 303 و اینا میگه والذی اظنوا انما ذکرنا فی معنا الغناء المحرم انها اولا و غیرهم غیر مخالفین فی کلام مشهور را هم الان ما میرسیم. میگه ببین من گفتم چی؟ گفتم از صوت و لهوی. این از صوتش را که میخواد لهوی باشه، این صوته میخواد چی باشه؟ لهوی باشه. الان من دارم صحبت میکنم لهویه نیست که، پس باید یه ویژگی های داشته باشه، درسته؟ منطقه صحبت سر اینه که اون ویژگی ها اصالت پیدا نکنه، اون ویژگی ها رو بازش کرده مثلا، چون گفته آقا بالاخره وقتی میخواد یه دنگ و دونگی بکنه صدا رو میکشه مثلا مد و صبح. حالا فقط هم بگه آه این که چیزی از توش در نمیاد، یه اویی هم باید بگه. خب آه پشت او میشه المشتمل علت ترجیح. ببین لذا میگه آه اینا میگه که اگر اینجوری میگه میره سراغ ترجیح، نمال این که ترجیح براش موضوعیت داشته، مظن تحقق طرب بوده که گفتش، ولی اون چه که اصالت داشته بر اساس عرضی بر اخبار چی بوده؟ صدق لحو بوده. تو این تعریفه چیه که لحو میاره؟ میگه قید طربه که تو این تعریفه لحو میاره. وقت میره به سمت این که بگه اون قیداش هم بود که میگفت این منظورشه با. لذا اگر یک کسی هم گفته مد و صد المشتمل علی ترجیح، میگه اراد بهی المختزل الاطراف، ولو نگفته باشدش، چون اونی هم که گفته برای همین آخریه گفته. اون یه بخش دیگری از کلامشه که سعی میکنه تمام اون چرا که در مقام دارد همشه بیاد تا جایی که میتونه همسو کنه، تا جایی که میاد تنافی نداشته باشد، تا جایی که میتواند میاد همه رو چکار میکنه؟ همسو میکنه. مثلا همین قول لغوی میگه ببین اگر فیومی در اون تنافی نداشته باشده، میگه اگر فیومی میگه مد و صوت، بعد ما میخواییم بگیم این موضوعه که شما دارید ارزیابیش میکنید محل عروض محمول شرعی که چی باشه؟ حرامانه. قطع داریم که این حرام نیست. این هم اون چیزی نیست که اون نفهمه که کل هذه المفاهیم، عبارت خودم نیست، من عربی خیلی بلد نیستم بنویسم بگم، کل هذه المفاهیم نگاه کن چجوری برخورد میکنه. کاش که این کلاس اونوری هم یادم بود اینم میگفتم، داشتیم یه صحبتی میکردیم با این نفر اینا میگفتم دیگه مبهوت میشد شما حسینی نیومد دیگه قسمت دارم. کل هذه المفاهیم ببین چجور برخورد میکنه، مما یعلم عدم و حرمتها و عدم و صدق القناع علیها. از چی پیش میاد؟ از چی پیش اومد؟ از عدم حرمته پیش اومد. انکشف عدم صدق چی را؟ غنا را. که خب حالا بحث جدی داره. بابا مجرد مد و صد مگه حرامه؟ مگه مجرد به دیگری؟ آقای ابن عصیر چیه غنا؟ کل من رفع صوتن و والا فصوته عند العرب چی؟ غنا. جلسه قبل گفتم اگه این غنا باشه من از اول تا آخر که سر کلاسم دارم مرتکب غنا میشم. کل من رفع صوتن و والا جوهری خفتون حالا برای طرب یا همون مد و صد باشه. بابا اینا هم خودشون داشتن اشاره به یه معنایی میکردن، معنای مشخص. اون نتیجه تحقیق خودش که میگه رابطه تساویه این تراشون میگه آقا وقتی میخواسته بگه آقا جاری مسمه چیه داده جاری مغنیه، بعد جاری مغنیه میدونیم سلخ کارش چیه پس اینا میفهمیده اونا. منتها واژه یه واژه‌ای است که به لحاظ اینا من دارم کمکش میکنم واقع بیرونیش تحلیلش نیاز به تخصص دارد، چون از عناصر مختلفی تشکیل شده. هر کسی بر اساس میزان ادراکش یه گوشه‌ایش رو حالا چیکار کرده؟ منعکس کرده. نه اینکه خواسته واسه من گفته بود یا مثلا یه نصیب الان بیاد یعنی ما رو بگه بگه تو چیکار کردی؟ ترتیب صوت کردی و بالا این غنامه. یالا. پس مگر کی توبه ثابت بشه تو. یا فیومی که مثلا لغتش مثلا شرح اون لغت ناظر به فقه یا چیزی هست از نگاه کنیم اسمارمونی تیشر میدونم چیزی یا با اونم معلوم بوده داشته چی را میگفته. تحسین و صوت، ترغیق و صوت، بالاخره اینا قاطیش باید باشه تا بشه الحانه. تو خودش میگه وضع نوعی لحن مناسب چی باشه؟ مجالس اهل فسوق و اسیان باشه. اینا رو شما بیاری مطلق ترفیع صوت و والاها مناسب با یه همچین فضایی هست یا نیست. لذا وقتی میخواسته بگه آقا جاریه مسلم اکیه، همون فیومی هم گفته مرحوم شیخ از جوهری استشهاد میاره، من تو ذهنم سابق این که خود فیومی هم داشت جاریه مسلم اکیه، تو ارجاعش داده به چی؟ جاریه مغنیه. سنخ کاری که صورت میگرفته است چی بوده؟ بفرمایید. روشن بوده. بقیهش دیگه زیغ تخصصه، ولی همینه بدی به یه نفر دیگه چیکار میکنه؟ یه جور دیگه واضح‌تر مثلا آشنا باشه یه مقداری با اینا توضیح میده. الان من ساعت قبل داشتم آقای صائمی ترجیح و توضیح میدادم که چه جوری ایجاد میشه، مثلا قطعش کردم. شکر یادت پارسال توضیح میدادم.
حالا برسیم اینجا اگر نیاز شد توضیح میدم. مدت دیگه روش اجتهاد نیست دیگه آقای زراعت. عدم قاطعیت خوندم تا آخرش دیگه. عدم قاطعیت مرحوم شیخ در بحث حجیت قول لغوی، عدم قاطعیتش در بحث حجیت قول لغوی در تفاصیل معانی الفاظ اقتضا میکنه که ایشان نسبت به قول لغویین در مقام استظهار بی تفاوت همچی نباشد، ولذا هر چند اصالت با مقصود شارع در متون شرعی است، ولی در فرایند استظهار نباید معنای تفصیلی یک لفظ، اون دامنه که شما استنباطش کردی از ظاهر استعمالات، متنافی با آنچه که در علم لغت است باشد. چرا؟ چون عرض کردم اگر اصلا یه احتمالا من فرصت نشد با آقا صحبت کنم که دقیقاً چی مد نظرشون بوده، ولی بر اساس اون چیزی که خودم الان میدونم اگر بخوام توضیحش بدم، چون اگر تنافی بالکلیت داشته باشه اصلا مصحح نداره بهره گیری از این واژه دیگه. حالا اینا فعلا همینجوری اما و شاهد و پرحبسی دستتون باشه تا بعدن قطعیش کنید. درست گفتم؟ انگلیسی دان نداری؟ ما چند تا لغت یادمون مونده از اول دبیرستان اینا که اینو مشترک بودن، معانیشون یکی بود چون تو امتحان میمد و اینا، ولی ما اصلا اهل برنامه نیستیم. مثلا متنافیه با آنچه که در علم لغت است باشد، یعنی شما باید یا این تنافیه را به عنوان معنی موجود در مقام تکلیفش چکار کنید؟ روشن کنید. به همین جهت است که اجتهاد در لغت در روش ایشان امری ضروری و لازم است، زیرا نباید تعلیل را نگاه کنید آقای زراعت، زیرا نباید عوامل مختلف دخیل در کشف معنای مقصود شارع با یکدیگر متعارض باشند. نه اصالت داشته باشه معنای لغت ها حیث عالیش، حیث ابزاریش نسبت به کشف چی؟ معنای مقصود شارع. در واقع اسناد یک معنای خاص به مقصود متکلم نتیجه نظامی از عوامل است که در کنار یکدیگر نتیجه نهایی را به سامان میرسند. وقتی گفتید نظامی از عوامل، نظامی از عوامل یا مجموعه ادله، منظومه ادله را که شما تو هر جایی وقتی توضیحش میدید آقای صائمی، اینها متشکل از چیزهایی هستند که در رتبه مقتضی قرار میگیرند و چیزهایی که در رتبه چی؟ مانع قرار میگیرند. اگر اصالت داشت میمد در رتبه چی قرار میگیره؟ مقتضی قرار میگیره. ما اینو نمیخوایم بگیم، اما معنای این که در رتبه مقتضی نیست این نیست که به عنوان مانع هم نباید نسبتتون و موقفتون چی بشه؟ مبهم باشه که در کنار یکدیگر نتیجه نهایی را به سامان میرسن. لذا شما میبینید تمام تلاشش گاهی معطوف بینه. من حالا اینا دیگه حوصله ندارم الان، چون بعدم دوباره باید صحبت کنم. مثلا تو بحث کلب، حالا اینا که مال بحثای قبلی مونه، من فکر میکنم مثال زدم، یه فقیه بزرگوار یه جایی یه حرفی زده، خیلی راحت میشه از کنارش عبور کرد، ولی اول بحث رو تمام میکنه بعد دوباره برمیگرده میگه حالا با توجه به اینایی که گفتیم لعل مراد اونم این بوده، یعنی ولو در این حد از رفع مانعیت، در این حد از ایجاد چی؟ همسویی. مثلا اصل اولی در انتفاع به نجس و متنجس چیه؟ ما که از همه ادله میفهمیم چی را میفهمیم؟ جواز الانتفاع را. خب اونایی که میگفتن حرامه چی؟ ببین ما میایم حلش میکنیم معقد اجماعشون چی بوده و سید در انتصار داشته چی میگفته، شیخ در خلاف داشته، یادته که مدیونی اگه یادت باشه. ولی آخرش چی میگه؟ آخرش میگه شاید ولذی از اون نو فکر کنم و این کان از ذن لا یغنی لغیری شیئا، میگه اگرچه من دارم میگم که اونام کلماتشون ترجو الی ما کلمات چی؟ متأخرین. دیگه خیلی یادمون رفته، باید یه مراجعه بکنیم. برای روشن شدن این بحث میتوانید به روش تحلیل شیخ در تحقیق معنای مطرب در مبحث غنا مراجعه نموده و آن را به دقت البته مطالعه کنید. حالا آخر وقت ما سری رد میشه. تلاش مؤلف در جهت کشف هماهنگی بین قول لغویین، کلمات فقها و ظاهر اخبار، ببینید الان اینا مجموعه ای از عواملن که جایگاهشون باید چی؟ روشن بشه. میزان ارزششون باید روشن بشه. حالا من چون اگر آجاها بنا شده که حالا یا رشوه، احتمال خیلی زیاد رشوه را حالا بنویسن، من بنا شد که بحث چیز را بدیم به خودتون، غنا را بدیم به خودتون، و الا مثلا ببینید تو موضوعات مختلف ممکنه این جایگاه تغییر بکنه. با یعنی یه دفعه شما میگید سوال عوضش کن، بگو غنا امر محتوایی است یا نه. اون موقع دیگه اینجوری برخورد نمیکنه. بگمش اینا، میگم مثلا چون در تثبیت مطلب مهمه، والا میخواستم به خودتون بدم. ببین میگه من که نگفتم حرف اینا به درد میخوره یا به درد نمیخوره، این طرفشه که نگفتیم که تو اصول، ولی یه چیزی با هم صحبت کنیم. ما دعوا داریم با یه عده ای از فقها که غنا امر محتوایی است یا کیفیت عارض بر سلطه است، یا همچین نزاعی هست که جواب هست نیست، هست همین الانش هم هست. ایشون میگه من یه چیزی بهتون بگم یواش که در میشه. فیومی چی گفته بود؟ گفته بود من دوست دارم. اون یکی وسط اونجا نمیدونم آخری یکی هستی بود، اون وسط ها لاوروها چند نفر دیگه بودن نمیدونم. اون یکی چی گفته بود؟ گفته بود تحسین دوست دارم. اون یکی چی گفته؟ ز ترقی دوست دارم. اون یکی چی گفته؟ کل من رفع از سلطن به والا. همه اینا داشته بود. مشهور چی گفتن؟ گفتن من دوست دارم داشتم حالا ترجیح موتر. این شما همشون با همه اختلافی که دارن تو یک نقطه با هم دیگه چی هستن؟ شریکن. اون چیه؟ اونی که همشون غنا را خواستن توضیح بدن به چی توضیح دادن؟ به وصف عارض بر صوت توضیح دادن. میگه این که اصلا در ذهن نظام ما در این که قول لغوی حجت از یا حجت نیست در نمیاد. چرا؟ تو صحبت ما در اون نظاره سر زن حاصل از قول لغوی بود دیگه قدر دقیقا از دلالت شد. حالا باز همین عوامل دیگری هم هستن با. یه سری اخبار داریم اینا ظهور دارد چی؟ اجتنبوا قول الزور. قول الزوره برغنا، قول را برغنا. یه امکان تصرف داره اضافه به صفت موصوف بگیری یا اضافه موصوف به صفت بگیری. میگه یه طرف عوامل امکان تصرف درشون وجود نداره، یه طرف عواملتون علل ممنوع میخواد دلالت داشته باشه. معلوم ما اینا رو میگیریم، کاری به این نداریم. میخواستم بگم اگر شما سوال عوض کنید نظمه هم چی میشه؟ به هم میخوره. اگر سوالی هست که الغنا ماهو، بدون در نظر گرفتن اون اختلافه، چون یه چیزی را گفت آقا مفروض بگیریم که غنا و عارض بر صوت است، فالغنا و هی من مقولت کیفیت الاسماء فلان اختلاف داره در نسبتش با صوت لحوی و این چیزا. یعنی این پیش فرض اون بود دیگه، یعنی از اون اختلاف بود. حالا بیا بهشون سر اون اختلافه چی؟ دوباره عوامل همین جوری هم؟ اصالت و فریادشون دوباره همینجوری تعریف میشه؟ نه. چی میشه اشتباهی؟ به هم میخوره. نظام عوامل تعریف میکنه بستگی به میزان دلالتشون داره. ما دخالت هایی داخل پرانتز، دخالت هایی که از طرف اشاره میبینید در واژه های عرفی اتفاق افتاده، تو خلاهاش اتفاق افتاده، نه تو قدر متیقن از دلالت ها. تو قدر متیقن از دلالت ها مصحح استعمال را از بین. یعنی شما اصلا کلن دارید یه چیزی رو میگید اراده میکنید از یه واژه‌ای که دقیقا همه رو همون خصوصیت در اون واژه چی میدونن؟ بفرمایید معتبر تو خلاها اتفاق میفته. تو غیر نقاط خلا بخواد تقابل جدی داشته باشه، به همون میزان که تقابل جدی، به همون میزان هم چی میطلبه؟ معونه بفرمایید جدی میطلبه. این نکته بود عرض کردم، من تا دیگه نمیتونم غنا را چیز کنم. تموم شد، حیف شد، حیف که شد، چی میلم شد. بله لحو خیلی کار داره. خب اینو حالا بمونه یه تیکه تطبیقش رو قبلا هم عرض کردم خدمتتون، اونش حالا مهمه ولی سری میخونیمش رد میشیم. صلوات بفرستید.